أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. الحمد لله رب العالمين. سلام عليكم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الحكيم في كتابه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات سلام عليكم فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آیه 124 سوره مبارکه بقره. هفته گذشته ماده اصل پنجم قانون اساسی را که بحث ولایت فقیه بود، آن اصل را خدمت شما قرائت کردیم. در مقدمه قانون اساسی هم ساختار کلی و شاکله اصلی قانون اساسی رو فرمود استمرار امامت. استمرار امامت یعنی نظام ولایی، نظام امامتی است که در اسلام آمده و استمرار اوست. پس از اینکه جملاتی از مقدمه قانون اساسی و همچنین اصل پنجم را متنش را خواندیم، گفتیم باید ما امامت را معنا کنیم که امامت معنای او چیست، گستره کار او کدام است، تا بعد ما استمرار امامت را معنا کنیم تا شاکله قانون ما مشخص و معین باشه. کتابی که من الان در اختیارم هست، تفسیر البیان فی الموافقت بین الحدیث و القرآن، علامه طباطبایی رضوان الله علیه دو تا تفسیر دارن. یکی تفسیر المیزان که تفسیر مفصلی است، 20 جلده، و ای کاش فرصت می داشتن که توضیحات بیشتری می دادن. کتاب بسیار ارزشمند و کم نظیری است یا بی نظیر. تفسیر دومی دارن که خلاصه تر است. این تفسیری که من به خدمتون گفتم، البیان فی الموافقت بین الحدیث و القرآن. این کتاب شریف تفسیری هم از علامه طباطبایی رضوان الله علیه است. در هر دو تفسیر در ذیل آیه 124 از سوره مبارکه بقره که بیانگر اعطاء مقام امامت به حضرت ابراهیم سلام الله علی نبینا و آله و علیه السلام هست، سلام، بعض مطالب را علامه طباطبایی بیان فرمودن. آیه را قرائت کردم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، از در اینجا یعنی وذکر از ابتلا متعلق به اذکر محذوف است. اینجا گاهی این فعل حذف میشه، گاهی هم این فعل در کلام آمده. و از انجیناکم من آل فرعون، یعنی یاد بیارید. ولی گاهی آمده وذکرو اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اذکرو ذکر شده. حالا اینجا از متعلق به اذکرو هست یا اذکر که مخاطب رسول خدا باشه. اذکر اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، یاد بیاور، گرامی بدار خاطره ای را که خدای تعالی ابراهیم را امتحان کرد به کلمات. امتحان کرد به کلمات. خب حرف زیاده در آیه، ولی ما نمیخوایم همه مطالب رو بگیم. امتحان چیست؟ کلماتی که جناب ابراهیم به اونها امتحان شده است چیست؟ اتمهنه یعنی چی؟ یعنی حضرت ابراهیم امتحانات رو به پایان برد. یعنی چی به پایان برد؟ ما اینها خودش حرفای زیادی دارد، بعد ولی مقصود اصلی ما این جمله است: قال انی جاعلک للناس اماما، ما تو را امام برای مردم قرار دادی. خب این کی بود؟ از قال و من ذریتی. جناب ابراهیم فوراً عرض کرد و من ذریتی، یعنی ذریه منم امام هستن، یعنی خدایا ذریه منم امام باشن، درخواست کرد. قال لا ینال عهد الظالمی، خدا فرمود عهد من، یعنی امامتی که عهد من هست، به ظالمین نمیرسه. خب ما اگر اینو دقت کنیم، هم خود آیه، حضرت ابراهیم سالیان درازی از عمر او گذشته بود و اصلا فرزند نداشت. همسرش سالیانی از عمرش گذشته بود، هیچ فرزندی نداشت. شاید البته مقام حضرت ابراهیم مقام عالی است، من هرچند این حرف و مفسرین گفتن، ولی تقریبا مطابق با ظواهرم هست، ولی ته دل آدم همچنین خیلی آب نمخوره که قرص و محکم قبول بکند. ولی در این حال شاید حضرت ابراهیم از بحث ذریه و فرزند مایوس هم شده بود که معلوم نیست بچه‌ای داشته باشه. همسرش هم همینجوری. از کجا میگیم؟ قرآن میگوید که ف فرشتگان آمدن به حضرت ابراهیم فرمودن ما میخوایم شهر لوط را زیر و رو کنیم، عذاب نازل کنیم. گفتش که حضرت ابراهیم فرمود خب اونجا لوط است، اونجا لوط چی میشه؟ فرشتگان گفتن او و اهلش رو نجات میدیم الا امرأته، زنش باید هلاک بشه. خب در اونجا دارد که فرشتگان به حضرت ابراهیم بشارت فرزند دادن و به ساره بشارت فرزند دادن، اسحاق و منورا اسحاق یعقوب بشارت دادن. فزهکت ان قولها، خندید ساره، گفت من بچه داشته باشم و انا عجوز و هازا بعلی شیخن، و ما که دیگه پیرزن چندین ساله ما بچه داشته باشیم، تازه این ابراهیم هم که وعده بعلی شه اونم که از ما پیرتره. این حاکی از این است که حالا ساره که اطمینان به فرزند نداشته، فرشتگان گفتن که اتعجبین من امر الله، از امر خدا تعجب میکنید، رحمت الله و برکاته. این مطلب از برای ساره هست برای خود حضرت ابراهیم هم در بعضی از آیات هست که خود حضرت ابراهیم هم با تعجب فرمودن که من بچه داشته باشم، ولی خب بشارت فرشتگان و بعدم خدای تعالی به حضرت ابراهیم هم اسماعیل رو عنایت کرد، از جناب ساره اسحاق رو عنایت کرد و از ذریه اونو هم خلاصه ذریه با برکتی است تا خاتم رسالت صلی الله علیه و آله و سلم. خب این که جناب ابراهیم در اون آیات دیگر آمده است که کأنه حالت یأسی از ذریه داشت، ولی در این آیه می فرماید قال و من ذریتی، همچه قرص و محکم حضرت فرمود که ذریه من هم امام میشن، معلوم ها بله بس معلوم میشه ذریه داشته است، ذریه ای داشته است که فرموده است که حالا ذریه من هم امام میشن یا نه. خب حالا اگه این مطلب در نظر بگیرید، امامت رو به جناب ابراهیم وقتی دادن که سنی از او گذشته، کار 40-50 سال نیست، بیش از 100 سال از عمر او گذشته، حالا دارای ذریه است. حالا قال انی جاعلک للناس اماما، ما اطور امام قرار داد. روایت هم همین مطلب را تأیید می کند که فرمود خدای تعالی ابراهیم را خلیل قرار داد. حالا اگر این حدیث رو پیدا کنیم خوبه. خلاصه خدای تعالی حضرت ابراهیم را خلیل قرار داد قبل از این گورا، مثلا نبی قرار داد یا نبی قرار داد قبل از این خلیل قرار داد. و خلاصه بعد فرمود و او را پیامبر قرار داد قبل از این که او را امام قرار بدهد، یعنی امامتش در آخر عمرش براش اتفاق افتاد. پس معلوم می شود امامت بالاتر از این جایگاه خلت و نبوت و امثال این هاست. خب حالا که حدیث پیدا نکردیم انشاءالله، ولی حدیث همین شکلیست که من گفتم. خب پس امامت بله شخص پیغمبر امام هم بوده است دیگه. حضرت پیغمبر که روایت دارد کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، یعنی من پیغمبر بودم و هنوز آدم بین آب و گل بود، یعنی بعد اون که تازه فرمود من پیغمبر بودم وقتی که آدم بین آب و گل بود، من پیغمبر بودم. اون که هیچ، امام یقین امامت حلال ازم ها شاید باشه. حالا عرض میکنم امامت یعنی چی؟ شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه اینجور معنا کرده امامت را، الامامت ریاست عامت فی الدین بالاصاله لا بالنیابه امن هو فی دار تکلیف. امامت ریاست عام و فراگیر است، همه جانبه ریاست عام و فراگیری است در امور دین بالاصاله لا بالنیابه، نیابت ندارد، خودش ریاست عامه خدا بهش داده، عامه سیگرده. اما هو فی امن هو فی دار تکلیف نسبت به کسی که در دنیا باشد، یعنی این ریاست نسبت به مرده ها دیگه او کاری نداریم، نسبت به کسی که در دار تکلیف باشه. محقق حلی صاحب شرایع اینجور فرموده است الامامت رئاست عامه لشخص من الاشخاص به حق الاصل لا نیابتا عن غیرن هو فی دار تکلیف. فرمودن که امامت ریاست عام و فراگیری است برای شخصی از اشخاص به حق الاصل، یعنی کسی بهش نداده، اصالتا خدای تعالی بهش عنایت کرده. علامه حلی در کتاب مناهج الیقین فرموده الامامت و ریاست عامت فی الدین و دنیا لشخص من الاشخاص، امامت ریاست عام و فراگیری است چه در اموری که مربوط به دین می شود چه در اموری که مربوط به دنیا می شود. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب قواعد العقائد فرموده امامت رئاست عامت دینیت مشتملت على ترغیب عموم الناس فی حفظ مصالحهم الدینیه و دنیاویه و زجرهم اما یضرهم به حسبها. فرموده است امامت ریاست عام دینی است. شیخ به جوانب قضیه بیشتر دقت کرده است. امامت ریاست عامه دینی است، اولا فرموده مسئولیت است، ثانیا فرموده است این ریاست و مسئولیت فراگیر است، مربوط به موردی دونه موردی نیست، مربوط به شخصی دونه شخصی نیست، مثل پدر نیست که ولایتش بر فرزندشه دیگه از فرزندش عبور نمی کند، همسر ولایتش بر زنشه، یا مثلا قیم صغار بر صغار ولایت دارد، دیگه بیشتر از این نیست. این ریاست عامه است، تمام شؤونات رو شامل می شود و تمام اشخاص را شامل می شود. بعد این ریاست دینیتون، یعنی با انتخاب نیست، با از طرف مردم نیست، بنای عقلائیه نیست، سیره نیست، چین نیست، نخیر، این یک مطلبی است که شریعت او را جعل کرده و خداوند قرار داده. خب بله، همین بگم که شیخ توجه بیشتری کرده، یعنی شیخ در حقیقت مفسر کلام دیگران است، میخواد بفهمد دیگران هم مقصودشون همینه. خب مشتملتون، اینجا هم توضیح بیشتری دارد. این ریاست مشتمل است بر این که ترغیب و تشویق کند عموم مردم را، حالا یا ترغیب استحبابی یا ترغیب وجوبی فرقی نمی کند، ترغیب عموم مردم در حفظ مصالح دینیشان، مصالح دینیشان حفظ کنن، یعنی فرهنگ را ترویج بدن، فرهنگ دین را ترویج بدن در تمام شؤونات زندگی. به قول امروز مقام معظم رهبری فرمودن جهاد تبیین، ترغیب کنن در حفظ مصالح دینیشان، یعنی فرهنگ دین را در تمام شؤونات زندگی بیارن، در تمام شؤونات زندگی بیارن، چی مسائل اقتصادیشان، هر جا هست فرهنگ رو ترویج بکنن و دنیاویه و مساله دنیاییشون تشویقشون بکنن. و زجرهم اما یضرهم به حسبها و من کند، یا زجرهم، یا مشتملتان را ترغیب و زجرهم، یعنی من مردم، اما یضرهم به حسبها، من کند از چیزی که مردم را ضرر میرساند به حسب مصالح دنیا و مصالح دین. دیروز ما جملاتی از نهج البلاغه رو میخوندیم، نامه مالک اشتر، حضرت امیر به مالک اشتر نوشته، فرموده هازا ما امر الله بی علیون عبدالله علیون امیر المؤمنین فی عهده الى مالک اشتر هین و الله و مصر. بعد در اونجا فرموده جبایت و خراجها و جهاد و عدوها و استصلاح و اهلها و امارت و بلادها. میدید چهار تا نکته اصلی، یعنی تمام آنچه که در نامه مالک اشتر آمده خلاصش این چهار تا، خلاصش این چهار تا مطلبه، جبایت و خراجها و جهاد و عدوها و استصلاح و اهلها و امارت و بلادها. اولا از مردم پول بگیرد، باید خراج رو جمع آوری کنه. این که نمیشه که مردم هیچی پول ندن، شهرشون و کشورشون اداره بشود، این که نمیشه، باید خود مردم شهرشان رو اداره کنه. و جهاد و عدوه ها، با دشمنان اونا هم باید بجنگه، امنیت ایجاد بکند، امنیت بیرونی، یعنی جلو دشمن بیرونی رو بگیرد که منطقه او امن باشه. و استصلاح و اهلها، یعنی یک کار فرهنگی ریشه داری بکند که مردم همه متدین بشوند و همه اهل صلاح و سداد بشوند در جهات مختلف. بعدم فرمود و امارت و بلادها، شهر را هم آباد کنده، زیبا کردن شهر و قشنگ خیابوناش و رسیدن و ساختموناش هم رسیدن، اینم یک نکته است. ولی این چهار تا نکته اصلی باید این حاکم ما رعایت بکنه. حضرت اینجوری ببینید قشنگ جامع دستور داده. منتها اینجا علما فرمودن که بل اصاله آقای مالک اشتر باید این کارا رو انجام بده، اما اون نایب امام دیگه، بله وکیل امام است، منصوب من قبل الامام است، ولی امیرالمومنین علیه السلام خودش منصوب من قبل الله است. حضرت فرمودن با ترهمون نامه، حضرت فرمودن که یکی از چیزهایی که به دستور میدم و ان ینصره الله به یدهی به قلبهی و یدهی و لسانه، مالک به تو میگویم که باید یار و یاور یاری کنی خدا را، یاری کنی خدا را با قلبت و با دستت و با زبانت، یعنی هم یک انگیزه عمیق داشته باشی، اعتقاد راسخ به خداوند که با قدرت خدا همه کارها رو میشه انجام داد، و بعد به یدهی تمام نیروت هم به کار بگیر و در جهت کمک دین خدا کار کن، به لسانهی زبانن هم باید تبلیغ بکنی دیگه، پس همه رو باید انجام بدی. و این جمله حالا بعد ازت فرمودن خدا ضمانت کرده که کسی که او را یاری کند خدا هم او را یاری میکند، مشابه این جمله در قضیه جناب هشامه که فکر میکنم هفته گذشته گفتیم، وقتی امام صادق علیه السلام هشام رو کنار خودشون گذاشت قرار دادن، فرمود ناصر و نا به قلبهی و یدهی و لسانه، این یار و یاور ماست، از هر جهت ناصر ما هست، ناصر و نا به قلبهی و یدهی و لسانه. خلاصه حالا در قواعد العقائد شیخ طوسی امامت را اینجور که عرض کردیم و نقل کردیم تعریف کردن. سید مرتضی فرموده مثل شیخ مفید تقریبا، الامامت و ریاستون عامه فی الدین بالاصاله لا بالنیابه امن هو و فی دار تکلیف، مشابه کلام شیخ مفید استادشونه رحمت الله تعالی علیه ما. خب این تعریف های 3-4 تا از شخصیت ها بود، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه حلی، محقق حلی، محقق اول. خب دیگران از علما هم امامت را همین جور تعریف کردند و خصوصیات او را بیان داشتند در رابطه با امامت. این تعریف امامت شیعی است. این تعریفات در کلمات علما بود، علما اینجوری تعریف کرده. حالا ما ببینیم که روایات ما چه میگوید، روایات ما چه میگوید در این موضوع خدمتتون عرض میکنیم و نقل میکنیم، البته نمیخواهیم تمام روایاتی که در موضوع امامت آمده بررسی کنیم، که اون خودش یک بحث مستقلی میطلبد و فعلا ما مقدمتاً داریم این بحث را مطرح میکنیم، لذا به همه اون روایات نمیرسیم، ولی بعضی از اون روایات و خدمت را نقل میکنیم. علی کل حال این آیه شریفه را مرحوم علامه طباطبایی هم در کتاب المیزان مفصل توضیح دادن، هم در این کتاب البیان تفسیر البیان فی الموافقت بین الحدیث و قرآن اینجا هم توضیح دادن. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه یک کتابی دارن به نام ولاها و ولایتها، در اونجا هم کتاب گرچه کتاب کوچکیست از نظر حجمش، کتاب کوچکیست ولی از نظر محتوا بسیار کتاب پرمطلبیست. من فکر میکنم که از کتاب‌های دیگر مطهری محتوای بیشتری داره. آقا این علا کلا این دیگه در اونجا فرمودن این که ولایت رو معنا کردن، بعد اقسام ولایت را بیان داشتن، فرمودن یکی امامت و ولایت به معنای زعامت دینی است، ولایت به معنای زعامت اجتماعی است، ولایت به معنای محبت و ولایت به معنای مسئولیت همگانی. فرمودن تمام این موارد در قرآن آمده، هم ولایت و معنی محبت آمده و هم به معنی زعامت دینی، هم زعامت اجتماعی و هم ولایت تکوینی، اینا آمده است، موارد مختلف. زعامت و مرجعیت دینی یعنی امام مسئولیتش این است که دین مردم را برای مردم بازگو کند، چه فروعات را و چه اصول را. مرجعیت دینی دارد یعنی اگه مردم خواستن دینشون را بفهمن باید از امام بفهمن، دیگران دین مردم را بیان نمی کنن، توان ندارن، می نمی دانن. آن کسی که میتواند نیابتن عن نبی دین مردم را بیان کنه، تبیین کند، اون امام است. حضرت امیر علیه السلام این حدیث رو هزار باشد رو منبر خوانده باشید همتان، فر در گوشی پیغمبر با امیرالمومنین صحبت کردند، خیلی هم فاصله آنچنانی 100 ساعته که نبود، بله دیگه با اون رمزی که خودشون می دونستن. از حضرت پرسیدن که آقا پیغمبر چی به شما فرمود؟ حضرت فرمودن پیغمبر هزار باب از علم بروی من گشود که از هر دری هزار در گشوده شد. حالا در اون لحظه شاید 5 ثانیه ای 1 دقیقه ای این چطور بوده است؟ هزار باب از علم به روی امیرالمومنین باز کرده پیغمبر که از هر بابی هزار باب باز شد. البته اینم عدد در اینجا برای مبالغه است، عدد برای مبالغه است، منحصره در هزار نیست که کم و زیاد نباشد، یعنی کثیر کثیر. علمی که نمیدانند دیگران چی هست، یا گاهی میگیم که امام رضا علیه السلام ودایع امامت را به امام جواد سپرد و روی زانوی امام جان به جان آفرین تسلیم کرد. این ودایع را سپرد، همون نکته مهم کار امیرالمومنین با اون بیان دیگر فرمودن. یا امام هادی علیه السلام سپیده صبحگاهان، امام هشت ساله خطاب به اعضای خانواده فرمودن وساده من رو بیرون پهن کنید، پهن کردن، امام لباس پوشیدن، رسمی نشستن، امام لباس پوشیدن، رسمی نشستن، اعضای خانواده همه حضرت فرمودن، به اعضای خانواده فرمودن پدرم را به شهادت رساندن، من خبر میدم از شهادت پدرم به شما، ولی شما این مطلب را به کسی نگویی، باشه تا از طریق عادی و همچنین رسمی خودش پخش بشه. یکی پرسید آقا شما از کجا فهمیدید که پدرتون رو شهید کرده؟ حضرت فرمودن در خودم تواضعی در مقابل خدا احساس کردم که قبل از این اون تواضع را نداشتم. این از اینجا فهمیدم امامت به من منتقل شده، فهمیدم امامت به من منتقل شده. دیگه این حرفا رو واقعا ما نقل میکنیم، ما عقل ما نمیکشه که یعنی چی این حرفا، ولی این امام هادی فرمودن تواضعی در مقابل خدا احساس کردم که قبلش این تواضع رو نداشتم، لذا فهمیدم امامت به من منتقل شد. این جایگاه البته باید روایات رو بخوانیم انشاءالله و توفیق فهمش رو از خدا بخواهیم. یکی از بزرگان اساتید ما حتی امامان رو نام می بردن این شعر قبل از اسلام رو می خوندن، گفت که اولائک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامعی. ما امامانمون اینه، بله اینها امامان ما هستن، فجئنی بمثلهم، اگه کسی داره مثلش بیاره. اذا جمعتنا یا جریر المجامعی، وقتی خواسته باشیم فضائل رو بگیم، حرفا رو بگیم، اشخاص رو بگیم، ما هستیم امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنینی که به ابن عباس گفتن علم شما در مقابل علم علی چقدره، اون حبر امت دیگه، دانشمند امته. گفت قطره ای در مقابل اقیانوس بیکران، تازه اونم کم گفته، ولی اونم به اندازه عقل خودش گفته. بله در حقیقت اون به عقل خودش گفته، نه به واقع، به واقع نگفته، چون واقع رو درک نمی کرده که چقدره. بنابراین این اهل بیت هست، اینها که خدا لطف کرده.
این من دور از هزار ما مشهد کرد، هزار موجود و هزاران موجود در علوم مختلف از بابی موجود باشد.
خلاصه از تعمیر فرمودن هزار باب، بله، و از هر بابی هزار باب مفتوح شده. همه چیز میشه گفت، هزار موضوع میشه گفت، هزار تا مسئله میشه گفت، هزار تا ولی واقع مطلب این است که علم اولین و آخرین را به امیرالمومنین سپرد. علم اولین را یکی گفت آقا تفسیر بگید، آقا تفسیر بگیر. حضرت امیر فرمودن باشه، شروع کرد تا دو سه ساعت در نقطه بای بسم الله صحبت کرد. طرف خسته شد، رفتن یک استراحتی کردن، دو سه ساعت برای اون الف با الف بسم الله صحبت. بعد حضرت فرمود اگر بخواهم علوم اولین و آخرین را از نقطه بای بسم الله در بیارم، در بیارم علوم اولین و آخرین را از نقطه بای بسم الله در بیارم. دیگه حالا ما که نمیفهمیم، ما فقط حدیث نقل میکنیم، نمیفهمیم این یعنی چی علوم اولین و آخرین را از نقطه بای بسم الله در بیار. خودشون
نقطه معرفی کرد.
بله راست. بله دیگه اون جا
همین فرمایش داشته باشیم.
بله بله امام رحمت الله علیه همین آقای شیبانی میگفتن، آقای شیبانی میگفتن که امام تفسیر سوره هم میگفتن. حالا خود آقا حاضر است که برای آقا یک مرتبه فرمودن که نقطه بای بسم الله اشاره است به سر مستر مقنع به سر. نقطه بای بسم الله اشاره است به سر مستر مقنع به سر. حاج آقا فرمودن پسر ما، گفتن امام چی میگه؟ گفتن من بخواب تو بابا تم نمیفهمه.